و زمانی که من با ایشون آشنا شدم کلا از دوران حالا اولین جلسه‌ای که حالا ما
آشنا شدید
ما معرف داشتیم به صورت کاملا سنتی با هم آشنا شدیم و کلا فاصله آشناییمون تا بله برونمون یه ماه بود تقریبا و همش من به ایشون میگفتم که من خیلی نگرانم مثلا فاصله آشنایی ما خیلی کوتاه بوده
روانشناسی هم خوندی بعد حالا همه ما معیار و مترای ازدواج هم برای خودت رعایت کنی بله. آره میفهمم
البته ما مثلا جلسه مشاوره هم رفته بودیم و حالا الحمدلله تو جلسه بهمون گفتن که یعنی مشکل خاصی نیست اختلاف و خیلی از نظر ویژگی شخصیتی شبیه به هم بودیم.
خانم حتی شما شباهت ظاهری دارید. من این عکس رو میبینم شما رو میبینم شباهت ظاهری هم دارید در صورت هم حتی با اینکه هیچ رابطه فامیلی هم نداری.
نه نداشتیم. خب کنن ویژگی شخصیتیمون هم خیلی شبیه هم بود. بر همین کنن اصولا چالش ها و مسائلی که پیش میمد بینمون خیلی کم بود. داشتیم چالش ولی خب طبیعی بود. بله. ولی خیلی برای خودمون جای تعجب داشت که چرا انقدر سریع راحت میره جلو حل میشه و مسئله پیش نمیاد.
فاصله سنیتون حدودا 6 سال بود.
بله.
خب
بعد من همش اون توی اون دوران به ایشون گفتم که من هنوز مرددم، من هنوز شک دارم، من میترسم. بعد ایشون بنده خدا از سر کار مثلا ساعت 9-10 شب پا میشدن میومدن جلو در خونه ما
که رفعه پامات بشه
برای من گل و شیرینی میخریدن و من میگفتن که چی الان ناراحتت کرده، چی نگرانت کرده، هر چی هست بگو من اصلا قول میدم و خیالتو راحت میکنم، نگرانیاتو مثلا برطرف میکنم.
چقدر دوستتون داشته؟
خیلی زیاد. و بعد از اینکه ایشون میرفت اصلا یه آرامش عجیب و غریبی میگرفتم و مطمئن‌تر از قبل. البته این روند ادامه داشت.
بله.
تا دیگه رسیدیم به دوران عقدمون و بعد از عقد دائما این جمله که بین ما رد و بدل میشد این بود که آقا مصطفی به من میگفت فاطمه تو میگفتن تو خود همونی هستی که من دنبالش بودم و منم بهشون گفتم مصطفی دقیقا منم همینطورم. انقدر هرچی میرفت جلو سر شناختامون به یه جایی میرسید که واقعا ستایش میکردیم همدیگر رو. یه سری قول و قرارهایی با هم میذاشتیم از همون دوران عقد. با هم هر هفته میرفتیم یه جای مشخص مثلا سیدالکریم و مثلا ایشون به من میگفتش که مثلا 5 تا ویژگی مثبت از من میگفت، من به ایشون میگفتم. بعد یه سری خصوصیاتی که حالا فکر میکردیم شاید دلخور میکنه همو به هم میگفتیم و بعد از اونجا که برمیگشتیم تلاش میکردیم برای رفع اون خصوصیات و پررنگتر شدن اون خصوصیات خوب بین هم. یا میرفتیم حرم، بعد از یک ماه از عقدمون رفتیم حرم امام رضا، بین خودمون مثلا میگفتیم قول و قرار امام رضایی، هنوزم دارم اون نوشته ها رو توی گوشی مینوشتیم. مثلا من میگفتم آقا مصطفی من به شما این قول رو میدم که برگشتیم این کارو بکنم برای شما و ایشون هم مثلا مینوشت منم فاطمه جان مثلا قول میدم که ایشون. این کارو انجام بدم.
کدومتون بیشتر پایبند قولاتون بودین؟
هر جفتمون. ایشون ویژه همیشه یه جور برنامه ریزی میکرد که تولد من حرم امام رضا باشیم و سال قبل هم همین اتفاق افتاد و ایشون برنامه ریزی کردن که برای تولد من حرم امام رضا باشیم و همیشه سعی میکردن که حالا توی اون سفر یه سری حالا اتفاقای خوب برای من رقم بزنن که خاطرهای خیلی خوبی بشن و حتی
اولین سالگرد عقدمون رو هم ایشون یه جوری برنامه‌ریزی کردن که ما حرم امام رضا باشیم و خیلی این حس خوبی میداد بهمون. و وقتی که حالا توی این مناسبت ها میرفتیم حرم آقا امام رضا، با همدیگه یه سری قول و قرارهای مشترک میذاشتیم. و امسال هم که آخرین در واقع مناسبت مشترکمون بود، تولد ایشون، یه سفر یه روزه خیلی سریع و داشتیم به حرم آقا امام رضا و تولد ایشون حرم آقا جان بودیم و در واقع این آخرین سفر مشترک دو تایمون بود به حرم آقا جان، که همیشه هم وقتی می رفتیم اونجا ایشون خیلی علاقه داشت به چای خونه و یعنی هر بار که ما می رفتیم زیارت، هم قبلش هم بعدش می رفتیم چای خونه و مکرر چای می خوردیم و خیلی برشون لذت بخش بود و خیلی یکی از آرزوهاشون این بود که بتونن توی چای خونه آقا خادمی بکنن، که دیگه قسمت نشد، فرصت نشد که این اتفاق برشون بیفته.
قشنگترین هدیه که ازشون گرفتین چی بوده؟
یکی از قشنگترین هدیه که ازشون گرفتم همین گردنبندی که اینجاست.
چیه جریانش؟ به چه مناسبتی بوده؟
اولین سالگرد عقدمون برام گرفتن. کلا هدیه هایی که میگرفتن به جز این که حالا خارج از فضای بار مادیش، خیلی نگاه عمیقی بهش داشتن که یه چیزی
خاص باشه.
دقیقاً یه چیز متفاوتی باشه. اینو روش اسم خودم و خودشونو هک کرده بودن، خیلی برام جذاب بود چون کلن هم مدلم اینجوری که هدیه های این مدلی رو خیلی بیشتر دوست دارم.
چه خوب میشتاختن شما
رو. دقیقا، یعنی هدیه که روش فکر کرده باشه برام خیلی ارزشمند بود.
بله.
یا مثلا روز دختر، اولین روز دختری که تازه با هم ازدواج کرده بودیم، برام یه دستبند چرمی گرفتن که روش شرف و شمس بود و روش اسم یا علی مدد نوشته بود.
روز دخترم برای تدیه گرفتن.
اولین باری هم که همدیگر رو دیدیم و حالا ایشون از شغلش گفتن، من اونجا بهش گفتم که ما داریم توی عصری زندگی میکنیم که باید ببینیم نابودی اسرائیل رو و شک نکن که من مصطفی پشتتم. قبل از ازدواجم خودم همیشه، حالا بر خودم هم تعجب داره ولی لطف خداست، همیشه قبل از ازدواج میگفتم که خدایا من با همه وجود سختی هایی که داشتم دوست دارم که همسر شهیدم باشم و میگفتم میخوام بهت ثابت کنم که خیلی دوستت دارم، تو به من رنج بده، من بهت ثابت میکنم که دوستت دارم.
چه معامله ای کردی دختر با خدا.
و وقتی اونجا شغلشون رو بهم گفتن خیلی خوشحال شدم، بهش گفتم که شک نکن که یکی از دلایله، اگر به جواب مثبت بدم یکی از دلایلش همینه. و حالا توی این حالا فاصله که کنار هم بودیم هم همیشه همین بود، یعنی یه زندگی خیلی حماسی داشتیم و شخصیت هم همین بود، همیشه دوست داشتم که حضور داشته باشم. و حالا اینکه ما شعار میدیم که جانم فدای ایران، جانم فدای رهبر، و میگیم ما هر چی که داریم و نداریم برای ایران، برای خاکمون و برای رهبرمون و اون هدف اصلی هممون که خود آقا امام زمان هستن، بهشون میگفتم که شک نکن من توی مسیح همراهیت میکنم هر جوری شده باشه. و وقتی که ایشون از سر کار میومدن خونه، من گاهی اوقات میگفتم تو سرباز امام زمانی، بشین خودم میخوام جوراباتو در بیارم. و میگفت گاهی اوقات که بشین جوری میگفتم، بعد میگفتش که این حرفو نزن، اتفاقا اجر بیشترشو تو میبری. بعد همین چند روز پیش یکی از پیاماشون رو میخوندم که بهش گفتم که مثلا میخوام برم یه فعالیت جهادی انجام بدم، بعد ایشون گفتش که حالا مثلا فعلا مثلا فرصتش نیست. بعد گفتم آقا مصطفی داری مانع شهادت من میشی. بعد ایشون نوشته بود که شک نکن که اگر یه روز من شهید شدم همه اجرش برای توه.
پس خیلی از شهادت با هم صحبت میکردیم. نگران نبودی فاطمه از دستش بدی؟
گاهی آقا تو خونه که میخوابی نشسته بود حالا یا با گوشش داشت کار میکرد، وقتی نگاش میکردم همش به خودم میگفتم که اصلا هیچی واقعی نیست، اصلا شاید مصطفی واقعی نیست، شاید زندگیمون واقعی نیست، چون طبیعی نیستش که همه چی خوب باشه و این وسط یه اتفاقی نیفته. دیدین دیگه، همیشه هممون همینیم، تو دل خوشحالیامون یه دلشوره مددی داریم. همیشه وقتی نگاش میکردم میرفتم دست میزنم رو صورتش ببینم اصلا واقعی حضور داره مصطفی، اصلا چشامو میبستم و باز میکردم گفتم خود خوابه، زندگی واقعیه. بعد بهش میگفتم که آها مصطفی من میترسم ازت. بعد ایشون میگفتش که چرا؟ میگفتم میترسم که شهید بشی، خیلی شبیه شهدا زندگی میکنی. مگه حاج قاسم نگفته که هر کسی مثل شهدا زندگی کنه شهید میشه؟ تو هم همینجوری خیلی خوبی، اصلا طبیعی نیست که انقدر خوب باشی. بعد ایشون همیشه میخندید، میگفت من کجا و شهادت کجا. و من همیشه این دلشوره رو داشتم با خودم و میدونستم که این اتفاق میفته. و اولین باری هم که با ایشون رفتیم سامرا، وقتی رسیدیم سامرا ایشون خیلی چهرش تغییر کرد، اصلا یه حالتی که من این عکساشو که نگاه میکنم حتی وقتی که برگشتیم همش پیش میگفتم چقدر این عکست خوشگل و نورانیه مصطفی. خیلی خودش هم خیلی اون عکسشو دوست داشت و ایشون به شدت اونجا نورانی شده بود و به من گفتش که من اولین آرزوم برآورده میشه فاطمه اینجا. من نمیدونستم که اولین آرزوش چیه. بهش گفتم که منم برای دعا میکنم برای این آرزوت، ولی بذار یکم بره جلوتر، یکم مامان بابا بشیم بعدش. بعد ایشون گفت باشه حالا هر جو خودم زمان میدونه. خیلی ایشون دختر دوست داشتن. و همیشه میگفت اگر خیلی حضرت زینب رو دوست داشتن و میگفت اگر خدا به همون دختر داد اسمشو بذاریم زینب. و جفتمونم خیلی امام حسن رو دوست داشتیم و میگفتیم اگر پسر دار شدیم اسمشو بذاریم امیر حسن. وقتی داشتن دفنش میکردن گفتم مصطفی به رویا و آرزامون دفن شد. ما حتی تا لحظه پیریمونم ما هم برنامه ریزی کرده بودیم، تا حتی اگه پیر شدیم ما بچه هامون چجوری رفتار کنیم، خونه زندگیمونو چی کار کنیم.
همون صحبتی که با هم داشتین و تموم نمیشد، آیندهتون رو ترسیم میکرد.
راجع به همه چیز با جزئیات با هم صحبت میکردیم. و یکی از چیزایی که الان واقعا اذیت کننده همینه که میگم هیچ کس دیگه رو زمین نیست که مثل تو باشه برای من و مثل تو بشنم باش راجع به همه جزئیات صحبت بکنم. اصلا کسی رو پیدا نمی کنم دیگه مثل آقا مصطفی.
جان آخرین دیدارتون کی بود؟
ما قسمت شد که آقا مصطفی رو توی معراج دیدیم و حالا صورتشون
قبل از شهادت آخرین دیدار قبل از شهادت
آخرین دیدارمون صبح روز شهادتشون بود که ایشون تقریبا 3 صبح اومدن خونه و من تا 3 صبح همینجور داشتم عشق میریختم و یه دلشوره خیلی بدی داشتم. وقتی ایشون از در اومد تو گفت چرا من چشات پف کرده گریه کردی؟ گفتم واسه خیلی نگرانم. تو رو خدا میری مواظب خودت باش.
نگفتی نرو، فقط گفتی مراقب
خودت باش. اولین روز جنگ چون من همش میگفتن که مثلا این برنامه رو پاک کنین، مثلا ممکنه چک بکنن و اینها، من بر آقا مصطفی پیام میفرستادم که میگفتم اسرائیل اگر دید پیامای منو حتما ببینه. براشون پیام میفرستادم که سرباز امام زمان با قدرت برو جلو، من همه جوره مواظب خونم، تو برو جلو و هر کاری از دستت برمیاد انجام بده و اصلا نگران من نباش. صبحش که بیدار شدیم ایشون میخواستن برن پمپ بنزین و یه مقدار صف پمپ بنزین شلوغ بود، تو محلمون رفته بودیم دیده بودیم روز قبلش و من بهشون گفتم که ایشون گفت پس با هم بریم بعد من برات میگردونم. بعد من براشون یه صبحونه آماده کردم و رفتیم تو ماشین با هم خوردیم و ایشون خیلی اردشیر دوست نداشت، تا قطره آخر اردشیر رو خورد. بعد بهش گفتم خدا رو شکر موسا بالاخره برای بار اول موفق شدم یه صبحونه کامل بهت بدم. بعد صبحونه رو که با هم خوردیم همجا هم کلی با هم صحبت کردیم و وقتی اومدیم دمه در منو پیاده کنه بهم گفت فاطمه من خیلی به تو وابستم، و جمله آخرش وقتی داشتم پیاده میشدم گفت خیلی دوستت دارم. و واقعا این روزا فکر میکنم میگم من از عشق تو و از اون چیزی که تو قلبت نسبت به من بود آگاهم و شاهد این بودم که تو لحظه به لحظه زندگی بود برای خوشحالی من همه کار کرد، برای من دوست بود، بهترین دوست بود، بهترین همراه بود و هست، بهترین همسر بود و هست، بهترین پدر بود. گاهی اوقات من ایشون بابا خطاب میکردم وقتی دلم بر بابا تنگ شد بهش گفتم بابا مصطفی، و ایشون در جواب میگفت جانم دخترم.
و رفتم
و تقریبا من تا ساعت 2:30 در حد یه پیامک باشون در ارتباط بودم، تا اینکه رس ساعت 3 من حالم خیلی بد شد، زنگ زدم به ایشون، ایشون جواب نداد و اصلا ما نداشتیم این مدلی که ایشون به من جواب نده، یا مثلا همون لحظه اگر گوشی دستش بود پیام میفرستاد که من بعدم با تماس میگیرم، یا اگر میخواست بره جایی قبلش به من خبر میداد، چون خیلی دلنگرانش میشدم و بیتابی میکردم تو این فاصله که وقتی مثلا بعد از چند ساعت یا چند باری تجربه شد ایشون جواب نداده بود انقدر حالم بد بود که دیگه از اون به بعد حتما قبلش به هم خبر میداد، و وقتی خبر نداد چون شب قبلش هم حالم خیلی بد بود اصلا یه چیز خیلی بدی به قلبم افتاد که حس کردم نکنه براش اتفاقی افتاده. تماس گرفتم با پدرم همسرم و بهشون گفتم که من خیلی نگران آقا مصطفیم، و ایشون گفتم مگه چی شده بابا؟ گفتم با من یه بار به مصطفی زنگ زدم ولی همون یه باری که جواب نداد تو دلم آشوب شد، و تا آخر شب تقریبا صبر کردم و دیگه تقریبا تو حاله از ابهام بود، همه چیز در جریان نبودیم که چه اتفاقی افتاده. من میشناختم که حالا ایشون کجان محل کارشون رو، و با برادرم رفتم اونجا.
وقتی
رفتم بله رفتم اون ساختمونی که اونجا بود، و نمیدونم چرا یه سری چیزا تکرار شد تو زندگی من. من فوت پدرم هم همین جور بود که ایشون سانحه که برشون اتفاق افتاد توی یه ساختمون بود و ایشون زیر آوار موندن، و یه لحظه به خودم گفتم که یه لحظه همه اونو دوباره تکرار بشه برام. رفتم پای اون ساختمون و دیدم که حالا هلال احمر، اورژانس و آمبولانس و آتش نشانی و اینا هستن و خیلی از بندگان خدا، مردمی که ساختموناشون حالا آسیب دیده بود، خیلی توی شرایط سختی بودن و همشون کنار خیابون نشسته بودن تا بلکه یه خبری از خانواده هاشون که زیر آواره بشه، یا
مردم عادی کوچه.
دقیقاً مردم عادی که ساختموناشون آسیب دیده بود. و وقتی که اون ساختمون رو دیدم دیگه تقریبا متوجه شدم که ایشون به شهادت رسیده.
ولی نخواستی باور کنی؟
نخواستم. یکی از دوستانم پدرشون یه تفعالی زدن به قرآن و آیه اومده بود که ایشون زنده ولی توی یک حصارین. اون موقع من میخواستم، یعنی دوستشم اینطور برداشت کنم که جسم ایشون زنده است، ولی یعنی اون لحظه اصلا به این فکر نکردم که خداوند منظورش اینه که شهدا زندن، و همش با این امید بود. و کلن سخت‌تر از اون لحظه که خبر شهادتشون رو شنیدم اون دو روزی بود که منتظر بودم، چون همش فکر میکردم که شاید زیر آوار زنده است.
ترکیب از امید و ترس رو تجربه کردی.
چند ساعت قبل اینکه خبر شهادتشون دیگه به صورت رسمی بدن، من دور کرد نماز خوندم و گفتم خدایا هر چی باشه من راضیم به رضای تو. گفتم خدایا من حاضرم مصطفی بدون دست تو پا بیاد، خود میدم تا آخر عمرم مراقبش باشم، ولی فقط بیاد.
خبر شهادت،
خبر شهادتشون دادن و ما به اتفاق خانواده رفته معراج و شهدا اونجا پیکرشون رو دیدیم.
آروم شدی فاطمه؟
نه، من پایشو بوس کردم. گفتم به رسم همیشه، الان که دیگه از سربازی زمان برگشتی، الان که حتما باید پاهاتو بوس کنم، خسته نباشی سربازه همون زمان، قربونت برم. من
معمولا همسران شهدا یه چند دقیقه هم تو معراج شهدا دیدار خصوصی با همسرشون دارن. تو همین تجربه رو کردی؟
بله، روز قبل از تدفینشون فرصت شد که من رفتم پیش ایشون و خب من نگران این بودم که شاید چون پیکرشون پلم شده نتونم که پیکرشون رو به آغوشم بگیرم، و حتی اون پیکری که شاید الان یخ زده همونم من آروم میکن. و الحمدلله اونجا خیلی همراهی کردن، پیکرشون رو از حالا تابوت رو باز کردن و اون کفن و پارچه‌ای که روی ایشون بود رو به هم هدیه دادن و یه روزه وداع حضرت روما و امام حسین خوندن که کمتر جای این روزه رو شنیده بودم. خیلی روزه تو حوزه همسران شهدا کمه روزهی که میخونم، ولی اونجایی که اون آقا خون خیلی قلبم آروم کرد. و یه آقای، من با خودم یه قرآن برده بودم و یه سری وسیله که همیشه با هم صحبت میکردیم تو صحبتمون، مثلا گفتیم که پرچمی، اون پیراهنی که بر عزاداری امام حسین و اهل بیت تنمون کردیم اونو بذاریم توی کفنمون، و بهش گفتم که حداقل برای بار آخر برای سنگ تموم میذارم. پیراهنشو بردم و هر چیزی که تو خونه فکر میکردم دوست داره، خیلی تسبیح تربت دوست داشت، بهش تسبیح تربت بردم. یه سری سنگ بود که روش اسم پنجتن چهارده معصوم حکاکی شده بود، اونو براش بردم و اونا رو خودم با دست خودم گذاشتم توی کفنش، پیراهن مشکیشم دادم که اونجا بذارن براشون، و یه قرآنی برده بودم همراه هم بود و اونجا اون قرآن رو گذاشتم روی لبهاش و گفتم مصطفی جان اینو بوس کن، گذاشتم رو قلبش. و اونجا یه آقایی بودن با هم قرآن خودم. وقتی قرآن رو باز کردن گفتن که خانم آیه اومده که قالو سلام ها. در گوشش همش بهش میگفتم مصطفی خیلی دوست دارم. همیشه به هم میگفتیم، من میگفتم مصطفی تو دنیا هیچ کیو پیدا نمی کنم که اندازه تو دوست داشته باشم. و ایشون هم همیشه به من میگفت بیشتر از هر چیزی فکر کنی دوست دارم و بیشتر از هر کسی که تو زندگی من خیلی دوست دارم فاطمه. و اونجا بهش گفتم که میاد دیدارمون برای اون لحظه که من میام و تو دستمو میگیری و محکم بغلم میکنی، یا انشالله با امام زمان برمیگردی و با هم زندگی میکنی.
شنیدیم از زنی که تنها یک سال و اندی فرصت داشت عشق رو زندگی کنه و حالا با یاد همون روزهای کوتاه روزگار رو صبورانه می گذرد. این روایت قصه ناتمام هاست، از خنده هایی که کوتاه بود تا رویایی که خیلی زود در دل خاک جا گرفت.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شب بخیر میگم به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در این لحظات آرام شب بین چندین شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمینو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
به فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
علمینو. مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، اینجا رادیو گفتگو و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه علمینو هستید. ما در علمینو تلاش میکنیم تا با حضور کارشناسان، متخصصان، دست‌اندرکاران و کارآفرینان موضوعات مختلف حوزه علمی رو برای شما به زبان ساده بیان و عیان کنیم. البته شما هم به عنوان شنوندگان همراه ما اگر هر نقطه نظری دارید، هر موضوعی که دوست دارید در این برنامه مطرح بشه، کافیه که به ما پیامک بزنید به 30035 و هم موضوع مورد نظر خودتون رو برای ما ارسال کنید. شک نکنید یکی از برنامه‌های ما به همون موضوع ارسالی شما اختصاص پیدا میکنه، فقط بنویسید ایمیلو که به دست ما برسه. اما در این برنامه میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، موضوعی که به نظر میاد خیلی از ما ایرانی ها درست بهش توجه نمی کنیم. حالا نمیدونم به خاطر استرس یا به خاطر حتی میگن خستگی زیاد باعث میشه که آدم نتونه درست بخوابه. راجع به علم خواب و بهبود کیفیت آن. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم.